ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تدابیر امنیتی در مسکو تشدید شد. رسانه‌های داخل ایران به شورش در روسیه واکنش نشان دادند. واکنش‌های جهانی به شورش واگنر در روسیه ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در پی انتشار خبر حرکت شبه نظامیان واگنر به سمت مسکو، تدابیر امنیتی در شهر مسکو تشدید شده و برنامه‌ها و فعالیت‌های عمومی نیز در این شهر لغو شده است. به نوشته خبرگزاری‌ها، روز شنبه خودروهای زرهی متعددی در خیابان‌های مسکو در حال رفت آمد مشاهده شدند و تأسیسات مهم این شهر و برخی شهرهای بزرگ روسیه تحت حفاظت امنیتی شدید قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی تاس نیز از توقف کشتیرانی بر روی رودخانه مسکو خبر می‌دهد و گزارش‌های دیگر نیز حاکی از محدود شدن اینترنت در این کشور است. گروه واگنر که تا پیش از این در جبهه روسیه علیه اوکراین می‌جنگید، روز شنبه عملیاتی را علیه ارتش روسیه آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
چیزی که تا این لحظه میدونیم اینه که یوگنی پریگوژین و دسته از مزدوران واگنر که ما دقیقا نمیدونیم چند نفر هستند، اما میدونیم که مسلح به تسلیحات سنگین از جمله تانک و خودروهای زرهی هستند، مرکز شهر و فرودگاه و برخی تأسیسات کلیدی دیگر شهر رستوف از جمله ستاد نیروهای مسلح روسیه که مقر اصلی عملیات نظامی روسیه در اوکراین را تحت کنترل خود در آوردند و حضور آنها در شهر ورونش و در شهر تولا و همچنین در جاده های بین این شهرها به سمت موسکو نشون دادند. این گزارش شده که البته کاملا قابل تایید نیست. تصویری منتشر شده که پرتاب بمب به دسته های از این ستون های تجهیزات نظامی در جاده ها نشون میدن و در خیابان های موسکو تجهیزات سنگین نظامی دیده شده. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در کرملین است، وضعیت آروم کار میکنه. از سوی دیگر برخی رسانه های مخالف دولت روسیه به استناد سایت فلایت رادار نوشتند که یک هواپیمای دولتی از مسکو خارج شد و فوراً سیستم رادیویی خود را خاموش کرده. ولادیمیر پوتین صبح امروز طی یک پیام 5 دقیقه‌ای ویدئویی تحرکات ارتش خصوصی واگنر شورش مسلحانه خواند. ادعا کرد که به آن دلیل که روسیه تحت حمله غرب قرار گرفته، این حرکت خیانت به میهن و همسویی با دشمنه و او دستور داده که به سرعت و با شدت تمام این شورش سرکوب بشه. ولادیمیر پوتین اشاره‌ای به خود شخص پریگوژین نداشت و البته برخی منابع نزدیک به کرملین به رسانه ها گفتند که او این شورش را خیانت و توهین به شخص خود تلقی کرده و البته ولادیمیر پوتین هیچگاه از کسانی که به طور ویژه به عنوان مخالفانش مطرح شدند، مثلا مانند الکسی ناوالنی، با اسم ازش نام نمیبره. باید گفت که در هفته های اخیر یوگنی پریگوژین مؤسس ارتش واگنر بارها علنا از نظامیان ارشد روسیه انتقاد کرد، آنها را به خیانت متهم کرده و دیروز به سرگئی شایگو وزیر دفاع و ولری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ضرب الاجل داد که از مدیریت جنگ کنار بکشند، اختیار عمل را به خود پریگوژین شف نظامیان کارکشته وی واگذار کنه. اون نظامیان روس را متهم کرد که مواضع ارتش خصوصی واگنر را هدف حمله قرار دادند. البته مقامات رسمی روس این گفتند این اتهامات درست نیست و لازم است که به این اشاره بکنم که در هیچ یک از پیام‌های مکرر پیشین خود تا امروز پریگوژین خود ولادیمیر پوتین را مستقیما هدف انتقاد قرار نداده بود و حتی گفته بود که به وی اطلاع برای جمهور روسیه اطلاعات تحریف شده از روی کرده نظامیان روس در جنگ اوکراین میرسه، اما او امروز به دنبال پیام ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه مرتکب اشتباه شده و هیچ کس به دستور وی توبه نخواهد کرد. و به برآورد اداره اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا که روزانه اخبار اوکراین را تحلیل میکنند، هدف احتمالی پریگوژین که البته راجبش هم خودش حرف زد رسیدن به کرملین است و احتمالاً تصاحب قدرت و در مسکو بسیار با اینه که خود پریگوژین و رئیس اوتکن، دیمیتری اوتکن، رئیس خود ارتش واگنر قهرمان روسیه هستند، یعنی بودند، نشان افتخاری قهرمان روسیه از دست ولادیمیر پوتین گرفته بودند. اما از امروز اینا خب یک خائن و شورش اعلام شدند و دفاترشون در سراسر اوکراین و در سراسر روسیه جمع شدند و حتی هر اشاره‌ای که گزارش شده که اشاره هایی که در شبکه های اجتماعی و حتی یاندکس، اون جستجوگر اصلی که در روسیه ازش استفاده میشه، هر اشاره به پریگوژین و واگنر در مسدود میشه و خب بسیاری از سیاستمداران روس که تا این لحظه به تحولات امروز واکنش نشون دادن همگی اقدام پریگوژین را محکوم کردند، از نیروهای واگنر خواستند تا در این شورش نظامی شرکت نکنند.
بله، جزئیاتی بوده از آنا رایسکایا. اما به دنبال شورش مسلحانه شبه نظامیان واگنر علیه مقامات مسکو، رسانه‌های دولتی ایران به این موضوع واکنش نشان داده و از جمله نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اینگونه اظهار نظر کرد که گروه واگنر فاقد حداقل توان لازم برای به چالش کشیدن ارتش روسیه است. خبرگزاری حکومتی صدا و سیما نیز برخلاف گزارش‌های خبرگزاری‌های جهانی وضعیت در مسکو را کاملا آرام دانسته و حتی خبر آماده باشه ارتش را در روسیه نادرست اعلام کرده. اما در حالی که شورش گروه شبه نظامی واگنر در روسیه ادامه داره و این گروه در حال پیشروی به سوی مسکو هست، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که این اتحادیه مرکز واکنش به بحران خود را در واکنش به حوادث روسیه فعال کرده. جوزپ بورل اعلام کرد که برای تبادل نظر در مورد وضعیت روسیه با وزیران خارجه گروه 7 در تماس است. در همین حال کمیته امور اضطراری دولت بریتانیا هم در حال بررسی وضعیت روسیه است و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار است امروز با متحدان بین المللی بریتانیا در این زمینه صحبت کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک مقام دولت سریلانکا روز جمعه دوم تیر به خبرگزاری رویترز گفت این کشور به جای پرداخت مبلغ 250 میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران، از ماه آینده اقدام به مبادله چای با تهران خواهد کرد. دولت‌های تهران و کلمبا از دو سال پیش برای مبادله نفت در برابر چای جهت تسویه بدهی نفتی 11 سال پیش سریلانکا به ایران موافقت کرده بودند، اما اجرای توافق به دلایل مالی مرتبط با سریلانکا تعلیق شد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، نظر وی را در مورد این گونه مبادلات جمهوری اسلامی پرسیدم. رضا غیبی:
توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی خب صرفاً در شرایط تحریمی و بن‌بست‌های تجاری به این شیوه روی نمیاره. در این شرایط خب این مدل بیشتر میشه، همونجوری که شاهد هستیم اعلام شده که اصلا روی کرده تجارت خارجی ایران و صادرات نفت به آمریکای جنوبی قرار هست که بر مبنای تهاتر باشه و به جای پول کالاهای مورد نیاز از کشورهای مختلف دریافت بشه. یک زمانهایی هم هست خب جمهوری اسلامی به دنبال مسائل دیگر هست، همین صادرات نفت به سریلانکا و پولی که از چندین سال پیش مانده در نهایت چون نتونستن بگیرن، امروز در این قالب دارن دریافتش میکنن. اگر امکان دریافت نقدی براشون میسر بود و سریلانکا میتونست به صورت دلار این رو تسویه کنه، قاعدتا پول رو در همون خارج از مرزهای ایران در جاهای مختلف مخصوصا در کشورهای منطقه هزینه میکردن، اصلا وارد کشور به باور من نمیشد. این اعداد و این حجم صادرات معمولا این بلا سرش میاد و به همچین سرنوشتی دوچار میشه. ولی این شیوه یه که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با این شیوه هم داره کارش رو در 40 سال گذشته پیش میبره. الان به واسطه تحریم شدت گرفته و در نهایت اون کسی که و اون جامعه بخشی که زیان میبینه یک اقتصاد ایران هست که از اون توسعه عقب میفته و از ریل عقلانیت و منطق و توسعه خارج میشه و متعاقب اون مردم هستن که مجبورن فشارهای اقتصادی رو به واسطه این فعل و انفعالات تحمل بکنن.
به خاطر تحریم ها وقتی گاز رو به عراق میده یا محصولاتی رو احیانا به کشورهای دیگه میده و نمیتونه پولش رو پس بگیره، بعد میاد در قالب کالای اساسی مثلا مثل دارو پس میگیره. اینو باز میشه یه جوری فهمید و متوجه شد که خب بالاخره چون پول رو نمیدن مجبوره که به این صورت لااقل کالایی رو وارد کنه که در کشور مورد نیاز. اما چای سیلان واقعا چه جایگاهی داره که جمهوری اسلامی به این رضایت میده که چنین کالایی رو بخواد وارد کشور کنه در مقابل بدهی که کشور سریلانکا داره، یا وقتی میاد این طور نفت رو به سوریه میده یا نفت میفرسته به ونزوئلا با اون همه گرفتاری با نفتکشا میفرسته اونجا و عملاً در واقع میدونیم طی این سالها چیزی دریافت نکرده، اینا رو چطور میشه تفسیر کرد؟
در مورد چای این رو باید اشاره بکنیم، تا همین سال اگر اشتباه نکنم تا سال 98 ما یک چیزی حدود نزدیک 180 میلیون دلار چای در سال از همین سریلانکا فقط وارد میکردیم که بعدش به واسطه تحریم ها واردات مشکل شد و زیر 50% اون عدد تو این دو سه سال اخیر رسیده. پس ایران به لحاظ مصرفی نیازمند چای سریلانکا هست و خب یک سابقه و سابقه دیرینه هم در این حوزه داریم که ما عمده چایمون رو از این کشور تهیه میکردیم. الانم با توجه به این نیاز و اینکه ما اونور طلب نفتی داریم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که این رو حالا به هر شکل برگردونه، حتی شده در قالب چای، ولی توافق این بوده که نکته اساسی اینه که سریلانکا حتی به ماهی 5 میلیون دلار توافق اولی هم پایبند نیست که قرار بوده طی 48 ماه اون 250 میلیون دلار بدهیشو تسویه کنه و پیشنهاد ماهی 2 میلیون دلار صادرات چای به ایران رو داده که با این فرمول 10 سال طول میکشه تا پول نفتی که سالها پیش بدهکار بوده از امروز اگر شروع کنه 10 سال آینده تسویه اتمام بشه. این یک مدلیه. ولی در مورد کشورهای مثل سوریه، مثل ونزوئلا، مثل کشورهای دیگری که شاید ما اسمش رو هم نشنویم و جمهوری اسلامی به اونها صادرات انجام میده و در قبالش شاید طلا هم بگیره، مثل ونزوئلا که سالهای گذشته طلا وارد می‌کردن ونزوئلا، یا در سوریه به دنبال مقاصد ایدئولوژیک خودش از سرمایه‌گذاری که داره از بعد نظام اقتصادی تو همین 15 سال اخیر اونجا شکل گرفته، ما فراموش نکنیم طبق اسنادی که اخیراً هک شده بود و منتشر شد، جمهوری اسلامی اعداد بسیار سنگینی رو یک چیزی حدود 30 میلیارد دلار هزینه‌ای که در کشور سوریه انجام داده و کماکان نمیتونه اینها رو پس بگیره، به امید اینکه یک زمانی بتونه زمامداری حکومت اونجا رو مدیون خودش بکنه، بتونه در پروژه‌های اقتصادی دست بالا رو بگیره و به قول خودشون اون عمق استراتژیک رو تا مرزهای اسرائیل اونور گسترش بدن و حالا که نتونستن پول رو هم نمیتونن بگیرن. یه بخشی هم برمیگرده به محاسبات این چنینی در کشورهای مختلف که معمولا هم غلط از آب در میاد.
بله، گفتگویی بود با رضا غیبی. ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل میگوید یکی از دلایل عدم حمایت نظامی کشورش از اوکراین نگرانی از دستیابی ایران به تسلیحات و فناوری پیشرفته اسرائیل است. در پی اصرار کیف برای افزایش حمایت‌های نظامی اسرائیل از اوکراین، به ویژه با توجه به مداخله حکومت جمهوری اسلامی در این جنگ، نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد اسرائیل حامی اوکراین است اما باید با احتیاط عمل کند. به گفته آقای نتانیاهو، کشورش در قبال این جنگ موضع معتدلی در پیش گرفته که آن را درست می‌داند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مقاله‌ای تازه اذعان کرد که سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری در ایران در جامعه بغض ایجاد کرده است. این روزنامه در مقاله خود اذعان کرده که سختگیری‌های بیش از اندازه و بی‌مورد مانند اخراج دانش آموز از مدرسه به دلیل پوشیدن جوراب سفید یا تأکید بر تیره بودن رنگ مانتوها شادی را از جامعه گرفته و تأثیرات بدی در جامعه گذاشته است. همزمان با انتشار این مقاله، کانال تلگرامی شورا راهی صنفی دانشجویان کشور با انتشار تصویری از یک نامه محرمانه فاش کرد که معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا از حراست این دانشگاه درخواست واگذاری ابزار دفاعی برای استفاده علیه دانشجویان منتقد به حجاب اجباری و منتقد به حکومت کرده است. و رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید بیش از 1200 پرونده در ارتباط با عدم رعایت حجاب اجباری در سیستم قوه قضاییه مستندسازی شده و این نهاد به گفته او با قدرت به آن رسیدگی خواهد کرد. اسدالله جعفری تهدید کرد که قوه قضاییه با سرباز زنندگان از حجاب اجباری از طریق شناسایی و پرونده سازی برخورد خواهد کرد. او با تاکید بر شناسایی افرادی که از طریق فعالیت در فضای مجازی به حجاب اجباری معترض هستند گفت که تاکنون بیش از 50 مورد مروجان به گفته ای ولنگاری و اباحه‌گری را شناسایی و برای آنها پرونده سازی شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.